ساعت 2 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. حسن روحانی پیروزی ولادیمیر پوتین را در انتخابات ریاست جمهوری روسیه تبریک گفت. بازرسان سازمان منع جنگ افزارهای شیمیایی برای تحقیق درباره مسموم شدن جاسوس پیشین روسیه به بریتانیا می روند. و زمین لرزه 5 ریشتری بندر ریگ در شهرستان گناوه را لرزاند. سلام، خوش آمدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه آینده با خبرها و گزارش‌های این ساعت همراه شما. پیش از پایان شمارش رسمی کلیه آرای مأخوذه در انتخابات ریاست جمهوری روسیه، حسن روحانی روز دوشنبه در پیامی پیروزی ولادیمیر پوتین را تبریک گفت و آن را پیروزی شایسته و قاطعانه نامید و از آن ابراز مسرت کرد. این در حالی است که به گزارش اسوسییتد پرس، ناظران بر انتخابات از تخلفات گسترده انتخاباتی و فشار بی سابقه بر شهروندان روس برای رأی دادن گزارش دادند. حسن روحانی در پیام خود افزوده است که اراده و آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای تحکیم هرچه بیشتر همکاری‌های چشمگیر با فدراسیون روسیه در ابعاد دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی اعلام می‌دارد. ایران و روسیه از متحدان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند و مسکو از حامیان ایران در توافق هسته‌ای است و برخلاف آمریکا می‌گوید برجام نیازی به اصلاح و انضمام ندارد. ولادیمیر پوتین با کسب بیش از 76% آرا برای چهارمین بار به مقام ریاست جمهوری سوریه میرسد. بر پایه گزارش کمیسیون مرکزی انتخابات، در پی شمارش 99% آرا، ولادیمیر پوتین با کسب 76.6% آرا برای 6 سال دیگر رهبری روسیه را در دست خواهد داشت. پاول گرودنین از حزب کمونیست با کسب بیش از 11.8% از آرا در رتبه دوم قرار گرفته است. گزارش‌های مختلفی از تخلف‌های انتخاباتی در جریان رأی‌گیری منتشر شده است. کمیسیون انتخابات نیز صلاحیت برخی از مخالفان سرشناس آقای پوتین مانند الکسی ناوالنی برای شرکت در انتخابات را رد کرده بود. ولادیمیر پوتین از سال 1999 میلادی به این سو رئیس جمهور و یا نخست وزیر روسیه بوده است. کمیسیون انتخابات میزان مشارکت را 67% دارندگان حق رأی اعلام کرده است. بازرسان سازمان منع جنگ افزارهای شیمیایی روز سه‌شنبه 29 اسفند به بریتانیا می روند تا در مورد مسمومیت جاسوس سابق روس تحقیق کنند. وزارت خارجه بریتانیا گفته است این بازرسان نمونه‌های خود را برای آزمایش‌های دقیق به آزمایشگاه‌های بین‌المللی بسیار معتبر می‌برند و انتظار می‌رود تا 2 هفته نتیجه این تحقیقات منتشر شود. مقام‌های بریتانیایی می‌گویند سرگی اسکریپال و دخترش با نوعی سم اعصاب موسوم به نویچک مسموم شدند که ساخت روسیه است و در گذشته بخشی از زرادخانه جنگ شیمیایی شوروی را تشکیل می‌داد. سرهنگ سرگی اسکریپال و دخترش یولیا از 15 روز پیش که در حال بیهوشی در مقابل یک مرکز خرید در شهر سالزبری پیدا شدند تا کنون در وضعیت وخیمی در بیمارستان هستند. و مرکز لرزنگاری کشور از وقوع زلزله با قدرت 5 ریشتر در بندر ریگ شهرستان گناوه خبر داد. مرکز لرزنگاری کشور محل وقوع این زلزله را مرز استانهای بوشهر و فارس حوالی بندر ریگ گزارش کرده است. تا کنون گزارشی از خسارتهای احتمالی این زمین لرزه نرسیده است. اما گزارش ها حکایت از انفجاری در افرین سوریه دارد که تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشت. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه پشت خط ارتباطی برنامه است. ایلیا، آخرین اخبار در این باره چیه؟
رضا، همینطور که گفتی این یک انفجاری بوده که در افرین روی داده، یک ساختمان 4 طبقه رو هدف قرار داده. در نتیجه این انفجار، اینطور که خبرگزاری آناتولی ترکیه گزارش داده، 7 غیرنظامی و دست کم 4 تن از نیروهای ارتش آزاد سوریه کشته شدند. تا اینجای کار هیچ گروهی مسئولیت این انفجار رو بر عهده نگرفته و حتی ارتش ترکیه و متحدانش که افرین رو در کنترل خودشون دارن کسی رو تا الان متهم نکرده.
یگانهای در حال حاضر وضعیت افرین بعد از ورود نیروهای ارتش ترکیه و متحدانش چطوره؟
نیروهای ارتش آزاد سوریه و نیروهای ترکیه در حال گشتنی هستند و به گفته خودشون در حال پاکسازی مناطق و محله‌ها از حضور احتمالی یگانهای کرد هستند، یگانهای مدافع خلق که گروهی هستند که ترکیه اونها رو متهم میکنه به وابستگی به حزب کارگران کردستان. درگیری‌های
حزب کارگران کردستان ترکیه، بله
بله بله، درگیری‌های زیادی گزارش نشده از روز گذشته تا الان که ارتش ترکیه و متحدانش تونستن وارد افرین بشن. اما مسئله‌ای که وجود داره اتهام‌هایی هست که داره منتشر میشه در رسانه‌ها به ارتش ترکیه و متحدانش مبنی بر غارت اموال کردهایی که در افرین بودن و این شهر رو طی روزهای گذشته ترک کردند. وضعیت در شهر مقداری مبهم هست. نیروهای ارتش ترکیه یک مجسمه تاریخی کردها رو که متعلق به کاوه آهنگر بوده منهدم کردند و پرچم ترکیه رو به جاش برافراشتند. این خبر رو مرکز اطلاع رسانی افرین منتشر کرده و تاکید کرده اون چی که ارتش ترکیه انجام داده در حقیقت تعرضی هست به تاریخ و فرهنگ کردهای منطقه.
یگانهای کرد چه موضعی درباره این اوضاع گرفتن؟
اونها در بیانیه که صادر کردن اولین که تاکید کردن خروجشون از شهر برای حمایت از جان غیر نظامیانی بوده که در شهر همچنان حضور دارد. طی روزهای گذشته 150 هزار تن از غیر نظامیان فرار کردن از شهر به سمت شهرک‌های نوبل و از زهرا که در کنترل دولت سوریه هست. این رو دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده و بدین ترتیب میشه گفت تا 8 هفته گذشته حدود 200 هزار شخص غیر نظامی فرار کردن از شهر. یگانهای کرد میگن در سراسر افرین حضور دارن و از پس از مقابله رو در رو با نیروهای ارتش ترکیه و متحدانش پرهیز خواهند کرد، بلکه دست به عملیات شهری و به صورت جنگ و گریز خواهد زد و از هر فرصتی برای ضربه زدن به نیروهای ارتش ترکیه و متحدانش استفاده خواهند کرد.
ممنونم از تو ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. اما کمی پیشتر توی خبرها اشاره کردیم که ولادیمیر پوتین با کسب بیش از 76% آرا برای چهارمین بار به مقام ریاست جمهوری روسیه رسیده. گزارش‌های مختلفی هم البته از تخلف‌های انتخاباتی در جریان رأی‌گیری منتشر شده. مهدی طاهباز همکارم با مهرزاد بروجردی، استاد دانشگاه و کارشناس امور بین الملل ساکن آمریکا، در این باره گفتگو کرده. نظر مهرزاد بروجردی رو در مورد نتایج انتخابات روسیه پرسیده.
کاملا قابل پیش بینی بود. از کنم در قاموس علم سیاست به حکومت‌های مانند روسیه یا اوکراین یا اندونزی، نیجریه، ما به اینها میگیم حکومت‌های اقتدارگرای انتخاباتی یا نامهای دیگه که براشون میذارن حکومت‌های حزبی هژمونیک، حکومت‌های هایبرید هستن، یعنی حکومت‌هایی هستن که عناصری از سیستم‌های دموکراتیک و همچنین عناصری از سیستم‌های اتوریته رو با خودشون دارن. برای مثال در این گونه حکومت‌ها مانند روسیه حق رقابت آزاد احزاب و مخالفان و یا احتمالاً استقلال سیستم انتخاباتی و غیره اینجا مورد شک قرار می‌گیره. این حکومت‌ها میشه گفت که با دوام‌تر هستن از لحاظ سیاسی، ولی لزوماً اون خصلت غیر دموکراتیک رو هم با خودشون به همراه میارن. و یک نمونه دیگه این نه حکومت‌ها، مشخصه دیگر این نه حکومت‌ها این است که رهبران این توانایی رو دارن که با استفاده از تاکتیک‌های پوپولیستی سعی بکنن حکومت خودشون رو طولانی بکنن، کما اینکه ما در ترکیه هم شاهد این مسئله بودیم با آقای اردوغان.
آقای بروجردی، این موضوع رو در این روزها به نوع دیگری در تمدید دوره ریاست جمهوری شی جی پینگ در چین هم شاهد هستیم. پیام و نتیجه این دو نوع انتخاب در چین و روسیه در سطح بین الملل به نظرتون چه مسئله میتونه باشه؟
بله، کاملا درسته. دو هفته پیش کنگره ملی خلق چین اومد و محدودیت ریاست جمهوری رو برداشت و بنابراین آقای شی جی پینگ که از سال 2013 سر کار بوده حالا میتونه مدت‌ها ادامه بده با در نظر گرفتنی که ایشون 65 سال بیشتر نداره. آقای پوتین هم 66 ساله هست، بنابراین میشه انتظار داشت که حداقل تا 6 سال آینده این دو رهبر زمام دو کشور مهم دنیا رو در دست داشته باشند. این رهبرانی هستند چه در چین و چه در روسیه که ما بینیم یک کیش شخصیت در باره اونها شکل در دوره اونها شکل گرفته. آقای شی جی پینگ که رهبر حزب کمونیست چین هم هست، بنابراین تداوم این سیستم ها خیلی بالا هست و بنابراین از لحاظ بین المللی آنچه که مهم میکنه روی کار بودن این دو فرد رو این هست که ما با قدرت اقتصادی چین و قدرت نظامی روسیه باید در این سالهای آینده کماکان به صلاح برخورد داشته باشیم، به خصوص در دنیای غرب که گسیختگی در سیاست در اونجا بیشتر است، چون رهبران میان و میرن، ولی در این کشور این دو کشور دیدیم که اینها برای مدت‌های زیادی سر کار خواهند بود و این مسئله رو علاوه بر بین‌المللی جالب می‌کنه با در نظر گرفتن اینکه هم چین و هم روسیه امروزه حالت تهاجمی در روابط بین‌المللی خودشون یا روابط اقتصادی خودشون در پیش گرفتن.
مرزاد بروجردی بود، استاد دانشگاه و کارشناس امور بین الملل ساکن آمریکا، به پرسش های همکارم مهدی طاهباز پاسخ می داد. اما در روزهای اخیر موضوع استعفای محمد علی نجفی شهردار تهران از سمتش حاشیه های بسیاری داشته، از جمله این حواشی موضوع کنش و واکنش احمد توکلی نماینده پیشین مجلس و مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب و معاون وزیر کشور دولت محمد خاتمیه. همکارم آرش حسنی جزئیات این موضوع رو بیشتر دنبال کرده و اینجا در استودیوس. آرش، ماجرا چیه و از کجا شروع شد؟
ماجرا از یک توییت آقای تاج‌زاده شروع شد که توی این توییت آقای تاج‌زاده نوشته بود جواب رهبر به اعتراض آقای کروبی برای محاکمه شهرداران، اشاره به محاکمه شهردار در سال 76 و 77 که آقای کربوسچی شهردار تهران بود، اشاره به اون واقعه است. میگه که جواب رهبر به اعتراض آقای کروبی برای محاکمه شهرداران این بود که کرباسچی باید بداند از او گردن کلفتر هم وجود داره. بعد ابراز یعنی حسرت میخوره از این که آقای کروبی در حسره و نمیتونه علت اصلی استعفای آقای نجفی رو از رهبر ایران بپرسه که مردم بدونن چرا. به گفته به نوشته آقای تاج‌زاده، تهران باید از داشتن شهردار کاربلد و فسادستیزی که اشاره به آقای نجفیه محروم بشه. این توییت با واکنش آقای احمد توکلی نماینده پیشین مجلس که ریاست بر یک سمن در واقع نهاد مردمی دیدبان عدالت و شفافیت رو بر عهده داره مواجه شد که در کانال تلگرامی خودش پاسخ داد به آقای تاج‌زاده و رد کرد نقش رهبر جمهوری اسلامی ایران رو در محاکمه شهرداران و اساساً در کنار گذاشتن شهردار جدید یا مخالفت‌هایی که با آقای کرباسچی وجود داشت. آقای توکلی اشاره کرد که شبهه‌ای داره، شبهاتی داره توییت مصطفی تاج‌زاده و گفت که پیگیری کرده و همچین چیزی نشنیده که رهبر ایران آقای خامنه‌ای نسبت به آقای کرباسچی یا اتفاقاتی از این دست ورود مستقیم داشته باشه. در یکی از بندهای نامه خودش هم مطلب خودش هم اشاره کرده بود که از قضا رهبر ایران جدی‌ترین مواضع رو علیه فساد داره. اما همین مطلب تلگرامی آقای توکلی با پاسخ آقای تاج‌زاده روبرو شد که در کانال تلگرامی خودش مفصل به این پاسخ داده و نکات بسیار مهمی رو در این نامه در پاسخ مجددش به آقای توکلی آورده.
خب نکات مهم این پاسخ تاج‌زاده به احمد توکلی چیه؟
هفت بند داره رضا مطلب آقای تاج‌زاده به در پاسخ به احمد توکلی که من فکر می‌کنم که مهمترینش بند هفتم مطلب است، یعنی بند آخر، جایی که به صراحت میگه که رهبر رو پرچمدار مبارزه با فساد معرفی کردید، اشاره داره به همون مطلب آقای توکلی و گفته که البته در نظر و سخنرانی ادعای شما را میپذیرم اما در عمل نه. اینکه به صراحت آیت الله خامنه ای رو در امر فساد ستیزی جدی ندونیم فکر میکنم که نکته مهمی است. بعد دلیل آورده آقای تاج‌زاده در مطلبش که چرا رهبر ایران رو پرچمدار مبارزه با فساد در سخنرانی و در حرف میدونه، اما در عمل نه. از جمله این که میگه نهادهای زیر نظر رهبر مثل قوه قضاییه و سپاه پاسداران خودشون آلوده به فساد هستند و رهبر ایران در حالی که اونها زیر دستش هستن کاری انجام نمیده. یا میگه که قوه قضاییه با توقیف فله‌ای مطبوعات به فساد اجازه فرصت داده که فساد رشد پیدا بکنه. نکات مهم دیگه ای هم این پاسخ داره، از جمله این که گفته که آقای تایزاده در این مطلبش گفته یکی از خطاهای نسل خودشون که اون رو نسل انقلاب نامیده این بود که بازگشت استبداد رو صرفاً در هیئت رئیس جمهور ممکن میدیدند و به همین دلیل راه رو بر دیکتاتوری رئیس جمهوری بسته بودند، اما توجه نداشتند به نوشته آقای تاج‌زاده که وقتی کنترل مدیریت نیروهای مسلح قوه قضاییه، شورای نگهبان، صدا و سیما و بخش‌های مهم اقتصادی رو به یک نفر که رهبر هست میسپرید، در واقع راه رو برای حرکت به سمت خودکامگی باز می کنید.
واکنش ها به این پاسخ تاج‌زاده چی بوده با تجربه اینکه رهبر جمهوری اسلامی رو هم پرچمدار مبارزه با فساد در عمل ندونسته؟
چون که اشاره پاسخ آقای تاج‌زاده به توکلی، به احمد توکلی، بیشتر از اینکه پاسخ به احمد توکلی باشه در واقع تعریضی هست به آیت الله خامنه ای. به نظر میرسه که یعنی انتظار شاید این بود که واکنش ها خیلی شدیدتر باشه. خبرگزاری تسنیم که خبرگزاری نزدیک به سپاه معرفی میشه و موازه تون روی اصولگرایانه داره، بیشترین آتیش تهیه و انتقاد رو به نسبت به این موضوع داره. به نظر میرسه که شروع کرده گفتگوهایی رو با فعالان سیاسی در این باره، از جمله اینکه آقای دوری نجف آبادی، قربان علی دوری نجف آبادی، وزیر اطلاعات دولت اول آقای خاتمی صحبت کرده و گفته تاج‌زاده از اول افراطی بود و امام رو هم قبول نداشت و گفته که این حرفا رو بیشتر برای عوام فریبی میزنه و ممکنه در برخی عوام مؤثر باشه. حمید رضا مقدم فر، مشاور رسانه‌ای فرمانده سپاه که مدتی هم مدیر عامل خبرگزاری فارس بود، اون هم یادداشتی رو در جامعه جمع نوشته و این مطلب آقای تاج‌زاده رو قول زور نامیده و گفته که اقدام سخیف ارزیابی کرده و تعجب آور دونسته که چرا بزرگان به گفته او اصلاح طلب وارد عمل نمیشن و پاسخ تاج‌زاده رو نمیدن. مهمترین واکنش ها به نامه و پاسخ مصطفی تاج‌زاده به احمد توکلی در توییتر شکل گرفته که کاربران اصولگرا با ساختن هشتگ اصلاح طلب خشونت طلب به نقد آقای تاج‌زاده میپردازن و میگن که در تمام نارومی ها و تمام دردسرهای سالهای اخیر نقش تاج‌زاده پررنگ بوده.
ممنون از تو آرش حسنیا. اگر در مورد این موضوع دیدگاهی دارید میتونید با ما و دیگر شنونده های رادیو فردا در میون بگذارید. فعلا اجازه بدید تعدادی از پیام های شما رو بشنویم.
آقای اژه‌ای، مردم چی میخوان از آب گلالود ماهی بیان؟ مردم حقوقشونو میخوان، کار کردن، حقوقشونو ندادین. میلیون ها میلیون دارین کمک میکنین، میلیارد ها به جنگ سوریه، برای چی؟ مردم حقوقشونو میخوان، نون ندارن بخورن، شما میگین دارین از آب گلالود ماهی میگیرن. مسخره است، خودتونون بالا نشستین، از غم مردم خبر ندارید.
آقای خامنه‌ای گفته که هیچ مشکلی در کشور وجود نداره. چرا آقای خامنه ای؟ این مشکلی که هستش خودتی، خودت مشکلی، مردم نمیدونم باید با تو چیکار کنم.
آقای خامنه ای، نامه های احمد نژاد را احترام بگذار و گوش به نامه های ایشون کن. تا دیر نشده است عمل کن، و الا دیر می شود، برایت خیلی سخت خواهد شد. انشاءالله روزی به گریه خواهی رفتی.
عرضم به خدمت شما آقای احمدی نژاد، شما نباید فراموش بکنید این مسئله رو که در جمهوری اسلامی هر مهره‌ای یه تاریخ مصرف داره و تاریخ مصرف شما تموم شده است. اون کسی که نظرش به نظر شما نزدیک بود خودش گفت چی؟ بهتره که عقب نشینی بکنید. شما مسئول بودید و جوابگو و مشکلات هم خودشون میبینن، اما قابل حل شدن مشکلات نیروهای اپوزیسیونی بودن که قلقمشون کردید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
از طریق تلگرام هم میتونید پیام های صوتیتون رو برای ما بفرستید بدون هیچ هزینه ای. @فرداگرام نشانی تلگرام ماست. حمید بقایی که به اتهام ارتکاب جرایم مالی در زمان مسئولیت‌های خود در دولت محمود احمدی نژاد در حال حاضر سرگرم گذراندن دوران محکومیت 15 ساله زندان است، باز هم خبرساز شده. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه دو کلیپ ویدیویی درباره اتهام‌های او منتشر کرده. نوشین سیدحسینی همکارم این خبر رو دنبال کرده، اینجاست در استودیو. نوشین، جزئیات بیشتر این خبر چیه؟
رضا، اول یک کوتاه بگم که آقای بقایی معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد در دولت دهم بود، در ضمن اون ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و رو به عهده داشت، همینطور دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور و ویژه اقتصادی بودش. همونطور که تو هم اشاره کردی، فعلا مشغول گذراندن محکومیت 15 ساله زندانشه به اتهام ارتکاب جرایم مالی. علاوه بر زندان، البته باید 43 میلیارد تومان هم جزای نقدی بده، حکم شلاق هم داره. اتهاماتش تصرف غیر مجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی. آقای بقایی بعد از یالم حاشیه ساز بودن و خبرساز شدن دادگاهاش، هفته پیش 22 اسفند حکمش صادر شد و از اون موقع در زندان هست، ولی گویا تموم نشده ماجرا، به خاطر اینکه دیروز خبرگزاری میزان همونطور که تو اشاره کردی دو تا ویدیو کلیپ منتشر کردش که در اون در چند قسمت، اگه من بخوام بگم، توی این ویدیو کلیپ ها یا یه عده چهره‌های مختلف افراد که مشخص نیست و هویتشون هم مشخص نیست توی این ویدیو صحبت میکنند یا اتهام ها رو دارن به صورت شفاهی وارد میکنن. به نظر میاد که از مدیران زیر دستی آقای بقایی بودن در دوران سمتدار بودنشون در سازمان های مختلف، و همزمان با صحبت هاشون اون وقت یه سری برگه‌هایی رو هم رو به دوربین نشون میدن که به نظر میاد مکاتبات اداری باشه، مثلا با امضای آقای بقایی و اینا اونطوری که در ویدیوها نشون داده میشه، ولی ما هنوز نمیدونیم. ضمن اینکه خبرگزاری قوه قضاییه میزان بعد از اینکه این دو تا ویدیو کلیپ رو منتشر کرده، در انتهای دومین ویدیو کلیپ هم میگه که همچنان ما ادامه خواهیم داد و اینو منتشر خواهیم کرد، و این در واقع نوعی واکنش به اون صحبت‌های آقای بقایی که همش میگفتش که اگر که هر کسی مدرکی داره علیه من بیاد علنیش کنه. احتمالاً این واکنش قوه قضاییه به صحبت‌های آقای بقایی تلقی میشه. در ضمن البته من یه اشاره‌ای هم بکنم که آقای بقایی این بار اولش نیست که زندانی شده، دو بار دیگه هم سابقه زندانی شدن داره، یکی سال 94 یکی سال 96. هر دو بارش هم اگر اشتباه نکنم اتهامات مالی بوده. به هر حال دو بار زندانی شده.
خب نوشین، اطرافیان آقای بقایی نسبت به این ویدیوها واکنشی نشون دادن؟
رضا، آره، وبسایت دولت بهار که نزدیک به محمود احمدی نژاد هست، بعد از انتشار این ویدیوها در خبرگزاری میزان یه متنی آورده و انتقاد کرده، گفته که از دو نظر این قابل انتقاد هست، این انتشار این ویدیوها، یکی از نظر حقوقی و یکی از نظر اخلاقی. توی این وبسایت نوشته شده که فیلم مورد نظر در ارتباط با اتهامات آقای بقایی به عنوان تبانی در معاملات دولتی تهیه شده. اون وقت وبسایت دولت بهار ادعا کرده که این اتهام در دادگاه تجدید نظر علیه آقای بقایی رفع شده و ایشون
دادگاه تبرئه کرده سرشون از این اتهام،
دقیقاً رأی به براءت داده. بنابراین یکی این. بعد یه جای دیگه هم اشاره میکنه، میگه که اشاره میکنه به یه سری از اظهارات آقای خامنه ای در سال 88 و میگه که خود رهبر هم گفته که اعتراف متهم علیه متهم حجیت نداره، به صلاح نافذ نیست. چطوره که این اون وقت این خبرگزاری اومده چند تا ویدیو کلیپ منتشر کرده، از قول بقیه داره اتهام ها رو مطرح میکنه. به هر حال گفته که اگر که واقعا قوه قضاییه راست میگفت، چرا نیومده دادگاه آقای بقایی رو علنی برگزار بکنه. فعلا تا اینجای کار من اینا رو دارم. حالا رضا، در ادامه من نظر تحلیلگرارم جویا میشم و گزارش پروپیمونتری رو منتشر خواهیم کرد.
ممنونم از تو نوشین سیدحسینی.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما میرساند.
نوبت میرسه به شبکه‌های اجتماعی و موضوع‌های داغ در شبکه‌های اجتماعی. همکارم هومن عسکری اینجا در استودیو سومن. تو خبرها رو دنبال کردی، موضوعات داغ در شبکه‌های اجتماعی چی هست؟ به ترتیب
رضا جان سلام بر تو و سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. امروز یک حالت متناقضی رو در شبکه‌های اجتماعی بین کاربران ایرانی شاهد هستیم به نوعی. ببین، از یه طرف خب شب عید، فردا سال تحویل و نوروز آغاز میشه، و از طرف دیگه شمار قابل توجهی از کاربران ایرانی به مسئله افرین توجه کردند که این روزها شاهد یک جنگ تمام عیار هست و آنچه که در
یک طرف جشن و یک طرف جنگ.
بله دقیقاً اتفاقی که داره میفته در شهر افرین در منطقه نزدیک به مرز ترکیه در خاک سوریه و حمله نیروهای ترک به اونجا، و آنچه که رئیس جمهوری ترکیه آقای رجب طیب اردوغان روز یک شنبه اعلام کرد که نیروهای ترک و متحدانشان از شورشیان سوری کنترل و از بین شورشیان سوری کنترل مرکز شهر افرین را از دست نیروهای گروه YPG یا همون یگانهای مدافع خلق کرد خارج کردن. اما رضا، بعد از اینکه این اخبار به صورت رسمی اعلام شد و همزمان با اون یک موجی از تصاویر در شبکه‌های اجتماعی و در خبرگزاری‌های بین‌المللی منتشر شد از چیزی که واقعا میشه گفت فاجعه انسانی هست که در اونجا داره رخ میده، تصاویر کودکانی که مجروح شدند، انسانهایی که دچار تروما شدند، شوکه شدند، مادری که کودکش رو از دست داده. همین چند لحظه پیش که من قبل از که بیام توی استودیو داشتم تصاویر CNN رو نگاه میکردم و دیدم که مثلا مادری رو نشون میداد که واقعا کنترل خودش رو از دست داده بود به خاطر اینکه بچه چند ماهش کشته شده بود. در مقابل همین و برای همین کاربران ایرانی با هشتگ افرین و همینطور هشتگ انگلیسی End Silence on Afrin یا همون پایان سکوت درباره افرین دارن توییت میکنن و نظر میدن. چند تا از اینها رو من اگر بخونم، تلاش میکنم که نمونه هایی رو بخونم که شبیه اونها بیشتر توییت شده و منتشر شده. مثلا کسی نوشته که آنچه در خاورمیانه میگذرد توازن مثبت جنایت است. جمهوری اسلامی در سوریه میکشد، پادشاهی سعودی در یمن، حکومت اردوغان در افرین. این سیاست شوم به باور ایشون موازنه مثبت است. دیگری نوشته که تاریخ جهنم افرین رو فراموش نمی‌کنه، همونطور که کشتار ارامنه از سوی عثمانی، کشتار آلمان نازی، آپارتاید آفریقای جنوبی، نسل کشی رواندا و بوسنی فراموش نشد. و دیگری نوشته که بله، تخریب یک تصویری منتشر شد، رضا این رو هم توضیح بدم پیش زمینه، که تصویری منتشر شد که منتسب بود به آنچه که در افرین اتفاق میفته، وقایع این روزهای افرین، و حاکی از تخریب مجسمه‌ای بود که نوشته بودن کاربران
مجسمه کاوه آهنگر.
آره دیدی شما هم دیگه حتما این رو.
بله بله، در مورد همین موضوع هم با ایدیا جزیری امروز صحبت کردیم توی همین برنامه، اتفاقا به جزئیات هم پرداختیم.
آره حالا این هم مثلا در بین کاربر ایرانی واکنش‌های زیادی رو برانگیخته. مثلا نوشتند که تخریب مجسمه کاوه آهنگر در افرین یعنی اخبار این شهر و مردم مظلومش باید توی توییتر فارسی ترند بشه. جدای از انسانیت این توهین به همه ماست. قطعا دشمنان کاوه زهاکان ماردوش زمانه هستند. این رو هم بگم که باز هم نوشتن مسئله افرین مسئله قومی یا نژادی نیست، صحبت از جان انسانهای بیگناه هست. و بله،
از جنگ بریم سراغ جشن. آره. در مورد نوروز خیلی کوتاه اگر بگی به آخر برنامه دیگه ثانیه 30 ثانیه بیشتر وقت.
یک ارتباطی حالا از جنگ به نوروز بدیم، از مرگ به زندگی. نوشتین شماری از کاربران نوشتن که حالا برای نشون دادن مخالفت، یکی نوشته که مثلا بیایید با شرافت از کلیه سفرهای نوروزی به مقصد ترکیه برای حمایت از افرین خودداری کنیم، و دیگری نوشته که بهار آمده و از سیم خاردار گذشته و آرزو کردند که برخلاف آنچه که در سال 96 اتفاق افتاد، سالی که پیش رو هست، از سقوط‌ها، از کشتارها، از آتش سوزی‌ها و از خودکشی کرده‌ها آری باشه. من یک بار دیگه همونطور که تو هم یادآوری کردی به شنوندگان یادآوری می‌کنم که شناسه تماس ما در تلگرام هست فرداگرام. منتظر تماس‌هاشون هستیم.
ممنونم از تو هومن عسکری و سپاسگزار از شما شنونده عزیزی که تا این لحظه با ما همراه بودید. 30 دقیقه دیگر برمیگردیم با خلاصه آخرین خبرها، باز هم در کنار شما خواهیم بود.